أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا وبالقاسم محمد.
اللهم صل على محمد
وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين، أرباه نافذاه، وعجل الله تعالى فرجه الشريف، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك منا سلام الله أبدا ما بقينا وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد منا لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معهم فنفوز فوزا عظيما. اللهم لعن أول الظالم من ظلم حق محمد وآل محمد، وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. بحث راجع به استصحاب استقبالی و فرقش با استصحاب مصطلح بیان شد، و اما آیا استصحاب استقبالی حجت هست یا نیست، این باید واگذار بشه به ابحاث بعد که ادله استصحاب بررسی میشه، ببینیم آیا شامل استصحاب استقبالی هم می شود یا نمی شود. اگر بخوایم بر ممشای محقق خویی در اینجا مشی کنیم، باید بگیم که اخبار شامل نمی شود، به خاطر اینکه ایشون فرمودن صریح روایت، من کان علی یقین فشک فلیمز علی یقینه. ظاهرش اینه که یقین قبل بوده و متیقن هم قبل بوده، بعد شک میکنه در ادامه زمان حال. اما اینکه یقین حالا باشه یا شک برای زمان مستقبل باشه که هنو نیامده، زمانی که هنو نیامده مثلا بگیم مشمول روایت نمیشه.
نمیشه
حالا نمیگم نمیشه، ظاهر کلامه ایشون اینه. بله ظاهر کلامه، یعنی نه من کان فشک، من کان علی یقین، یعنی در همین شک در زمان حال ظاهرشه، نه اینکه شک در زمان مستقبلی که اون زمان نیامده. حالا این حرف خب باید بعداً انشاءالله علی ذکر نباشه که این رو محل تأمل و بحث قرار بدیم در روایات، یعنی در ادله که بعد میادش.
چون متعلق شک استقبالی فشکم فهمت صادق نیست؟
بله. نه ظاهر این که زمان شک
فشکم متعلقش نه
فشکم حالا انصراف به این داره دیگه. تا حالا شما اصلا تو ذهنتون میمونه که شک استقبالی بگه نمیاد تو ذهن. فرضا حالا بحث در جهت ثالثه رو تمام یافته تلقی میکنیم، وارد جهت رابعه میشیم که مطرح فرمودن، و اون بحث در تقسیمات استصحاب هست. یه گزارش مختصری ایشون میدن از تقسیمات استصحاب که شیخ اعظم در امر سادس بیان فرمودن، و بعد میفرماین که این تطویل بلا طائله و دنبال نمی کنن. عرض می کنم به این که شیخ اعظم قدس سر رو در اسادس از اموری که قبل از ورود در ادله طرح فرمودن، فرمان که فی تقسیم الاستصحاب الى اقسام لیعرف ان الخلاف فی مسئله الاستصحاب فی کلها او فی بعضها فنقول ان له تقسیما به اعتبار المستصحب و آخر به اعتبار دلیل دال علی و ثالثا به اعتبار شکل مأخوذ فی. تقسیمات از سه منظر ایشون میفرماین هست، یکی به اعتبار خود مستصحب، اون چیزی که میخوایم استصحابش بکنیم، اون متیقن سابق، اون متیقن به لحاظ انقساماتی که اون داره و انواع و اقسامی که او داره، یکی به لحاظ دلیل دال بر اون مستصحب که ما اون مستصحب رو از ره گذره چه دلیلی یقین بهش پیدا کردیم، و سوم از ناحیه شک که شک ما منشأش چیه. بعد در طول تقریبا 23 صفحه از این چاپ ایشون یکی یکی این سه جهت رو مورد بررسی قرار میدن و زیر مجموعه هاش و تفصیلاتی که بر اساس هر یکی از اینا هست بیان میفرماید. حق این است که اگر بخوام این کار رو که خیلی شیخ اینجا رضوان الله علیه صبورانه بحث فرمودن، هم انقسامات رو بیان فرمودن، هم تفاصیلی که اهل نظر دارن من العامه و الخاصه، حتی گاهی یعنی عامه گاهی و خاصه، و حق این که حالا این تفصیلی که نسبت داده شده به فلانی درسته یا نه، با عباراتش جور در میاد نمیاد، خیلی محققانه و صبورانه بحث فرموده. و فلسفه طرح این مباحث رو هم همونطور که در صریح اول کلامشونه این قرار دادن، لیعرف ان الخلاف فی مسئله الاستصحاب فی کل و فی بعضها، همه اینا محل خلافه یا نه بعضی هاش محل خلاف نیست و متفقون علیه دیگه خلافی دارش نیست. مثلا استصحاب در عدمیات بعضی گفتن اجماعی، میگن استاد که معروف شریف العلماء باشه ایشون که اون محل نزاع نیست و مسلمه. مثلا اگر به این لحاظ باشه که ببینیم اقوال چجوریه، تفصیلات چجوریه، حالا اون تفصیلی که به فلان بزرگ نسبت داده میشه درسته درست نیست، این تطویلون که لا تایله واقعا تحته، و همونجور که آقای خوبی فرمودن از این منظر بخواییم نگاه کنیم تطویلون لا تایله تحته، خیلی و امور اهم وجود داره که وقت و صرف این کردن خیلی مهم نیست. ولی اگر از این منظر نگاه کنیم که این تقسیمات برای این است که ببینیم آیا ادله وافیه به اطلاق و اثبات حجیت استصحاب در تمام این فروض و انقسامات می شود یا نه، که این فروض و انقسامات هم مورد ابتلاه. این تفصیل مفید، و اگر انسان به این انقسامات توجه نداشته باشه خیلی وقت غافل اصلا که آیا اصلا ادله اینو میگیره نمیگیره. و گاهی انسان یک بله استصحاب حجت دیگه هر جا میرسه استصحاب جاری میکنه، و حال این که اگه دقت بکنه میبینه نه این اشکال داره، این استصحاب حجیت استصحاب اینجا اشکال داره. بعضی از چیزا که بعضی عادت میکنن یا این فراگیر تقریبا یه قاعده مثلا تو اصول یه چیزی یاد گرفته انسان دیگه، این که همین جور به طور اعما هر جایی تو فقه میرسه اعمال میکنه، و حالی که اونایی که اهل دقتن و به مبانی اون قاعده توجه میکنن که الان حالا اینجا میشه گفت اون قاعده هم هست یا نه، اینجا تخصیص باید بخوره یا اینجا چنید. فلزاست که توجه به انقسامات از این منظر که یا لیت شیخ اعظم اینو فرموده بودن، نه اینکه فقط میخوام این محل خلاف است یا محل خلاف نیست، نه از این منظر که آیا ادله شامل همه اینا میشه نمیشه فرموده بودن. بعد دیگه اون وقت خیلیش هم باید حذف بشه وقتی از این منظر نگاه میکنیم که حالا اون آقا عبارتش داله بر این هست درست بهش نسبت داده شده نشده، اینا تو فقه هم که نیست که بخوایم حالا به اون معنا اجماعی تحصیل اجماع بکنیم اینا. بله وقت گرفت، وقت رو میگیره و تضییع وقت ممکنه بشه. پس بنابر این توجه به انقسامات لازمه. کثیرا ما شیخون الاستاد قدس سر رو در درس که ایشون در کنار دقت اهل تتبع هم بود و انسان متتبعی بود، ایشون فرمود فلانی راه بر ما باز کرده، یعنی یه قیدی کلام او دیدیم در فتواش، این منشأ فکر بر ما شد که این برای چی قید زده اینجا، این منشأ فکر شده. فلذاست که این توجه به این تقسیمات مفید. حالا شیخ قدس سر رو تقسیمات را از سه منظر قرار دادن، یکی همون مستصحب، یکی دلیل دال بر او، یکی از نظر شک مأخوذ در او. و حال این که همونطور که در ابحاثی که بحث شده در استصحاب ما وجوه دیگری هم و منشأ های دیگری هم برای تقسیم داریم، منشأ های رئیسی، مثلا از نظر مستصحب، مستصحب رو گفتیم، دلیل مستصحب هم گفتیم، شک رو هم گفتیم. از نظر خود مستصحب که آیا ممکن مستصحب گاهی مجتهد است، فقیه است، گاهی عامیه، فلذا بحث شده که آیا خود محقق خویی هم قدس سر رو این از کسانی است که این بحث رو فرموده است که آیا این استصحاب و براءت و احتیاط اختصاص مجتهد داره کما قد یقال، برای خاطر اینکه مخصوصا در شبهات حکمیه چون احتیاج به فحص داره و یأس از ظفر به دلیل، این شرط تمسک به اصول عملیه است و این برای عامی میسور نیست. پس بنابراین ادله استصحاب و ادله سایر اصول عملیه که در شبهات حکمیه مخاطبش فقها هستن نه عوام. ولی آقای خویی تصویر فرمودن که نه میشه، و اون است که این که در مسئله دلیلی نیست رو تقلید میکنه، ولی دیگه خودش استصحاب جاری میکنه و شاید هم از نظر فنی بی دغدغه تر باشه، چون لا تنقض الیقین به شک. خب مجتهد برای مقلد که بخب من مجتهد شک داره، برای مقلدی که اون الان اصلا غافله هیچ شکی در ذهنش نیست این استصحاب جاری بکنه، خود درست کردن این که ما چجور میتونیم این موارد رو تصحیح بکنیم با اینکه شک و یقین یا شک قائم به یه شخصیه ولی حکم برای یه شخص دیگه داریم میگیم، ولی اگر نه مجتهد بیاد به مقلد بگه، آقا مجتهد به مقلد اینجوری بگه، بگه آقا این مسئله من فحص کردم و هیچ دلیل شرعی بر حکم وجود نداره، درست؟ خب اون میگه خب من که شک دارم، این آقا هم که داره میگه هیچ دلیلی وجود نداره. بعد در کبرای این که اینجور موارد هم شارع چی جعل کرده، اینم تقلید میکنه، اما دیگه خودش میگه حالا پس من مصداق اینم، پس من استصحاب بقای فلانو دارم.
اگه ملتبه خب تقلید میکنه استصحاب، چه اشکالی داره؟
کیو تقلید میکنه؟
در واقع اگه
کی استصحابو جاری میکنه؟ برای این مرعی که مثلا خدمت شما عرض کرد که در مسائل مربوطه به خودش و مختص به خودش یقین و شک داره، مجتهد که یقین و شک نداره در این باب. این مال اون مرعه است، مال اون طایفه است. این مجتهد مرد که همچی شک و یقینه برای خودش فعلیت نداره، داره فرض میکنه. اگر یه خانمی یقین سابق داشت، شک لاحق داشت، نه میدونم، شعاره نگفته که برای کس دیگه یقین و شک، برای کس دیگه است تو جرعه
نه برای کس دیگه،
برای کس دیگه است.
خودش یقین و شک رو متعلق
نه 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 حالا اینا اون به حالا
به حیث خودش نداره،
یقین به حیث اون چه داره
فایده
اش همین. حالا این بحثش ما وارد نمیشیم، حالا این آسون نیست بحثش، حالا این سر جای خودش در محله خودش این بحث شده. نگفتم فنی نیست. نه میگم حرف آقای خویی با فنی بود، دغدغش کمتره.
کمتره عرض
میکنم. همین دارم میگم.
نه حرف غیر آقای خویی هم دغدغه ندارد به خاطر چی؟
خب حالا دغدغه دارد ندارد. یعنی اونجا
تقلید که از
باب تطبیق لا تنقص. آقای عزیز حرف سر اینه که طبق نظر آقای خویی، طبق نظر آقای خویی هیچ مشکلی نیست، طبق نظر غیر آقای خویی باید در این مقام تصحیح این که ما چه کار کنیم. اون یقین و شک داره، مجتهدی که اصلا موضوعش اون نیست
چجور
بابا نداره یقین و شک. بنا آقا میگه بنای بر اون بذار، من چجور بنای بر اون بذارم؟ من که یقین به این ندارم که اون یقین داره، اشاره به اون داره میگه بنا بگذار. خب این بنا اون حالتو نداره که بنا بگذاره. بله کبرا رو میتونه بگه، اما اون که نمیتونه بنا بر حالت سابقه بگذاره، اون که حائز نبوده، اون که مستعاذ نبوده. شاره میگه ابن علی یقین بنا بر حالت قبل بذار. خب اینا گفتن پس ما چجور تصویر کنیم برای این آقا؟ خب یک راه حل هایی برای خودشون اومدن بیان کردن، ولی کسی که میگه آقا نه، اونم مخاطبه و مجتهد به اون میگه آقا اینجا تو یقین سابق داری، شک لاحق داری، من گشتم دلیلی بر پیدا نکردم، کبرای کلی هم شاره اینجا اینجوری جل کرده که هر کس اینجوری این کارو بکنه، ما خودش این کارو میکنه، این راحت تر میشه برای او. پس بنابراین یکی از منشأ تقسیم به لحاظ مستصحبه که عامیه یا مجتهده و این بحث داره. یا به خدمت شما عرض شود که همچنین به اعتبار این که اون یقین و شک، حتی یقین، آیا یقین و شک متعارفه یا نه؟ مثلا شک وسواسی یا کسی رو شک، یا یقین قاطع قطع، اینا مشمول ادله استصحاب میشه یا نمیشه؟ پس از این منظر هم باز قابل بحث است که آیا شامل میشه شامل نمیشه. پس این که شیخ فرموده که و ثالثاً باید گفت و رابعاً و خامساً و حالا ممکنه سادساً هم پیدا بشه، این یه جهت. جهت دوم اینه که هر کدوم از اینا که شیخ محل کلام قرار دادن با تفصیل عالمانه و محققانه ای که واقعا ایشون دارن، اما در این حال خیلی از چیزهای مهم از قلم ایشون افتاده در این ذکر این تقسیم نسبت به هر کدام که بحث‌های تفصیلی داره دو اصول و بحث استصحاب. حالا شاید بعضی هاشم بعد از زمان ایشون، چون آخر کلامشون ایشون فرمودن که هازا جملت و ما حذرنی من کلمات الاصحاب بعد و المتحصل و منافی باد نظر احد و عشر قولا، 11 قول رو هم رفته، ولی در این حال اونم باید درش دقت بکنیم. حالا ایشون اما به اعتبار مستصحب سه تقسیم رو بیان می‌فرماید. فرمود قد یکون وجودیان و قد یکون عدمیان. مستصحب گویا امر وجودیه، مثل عدالت، مثل طهارت، مثل وجوب، مثل حرمت، اینا رو استصحاب می‌کنه. گویا هم یه امر عدمی هستش، مثل عدم اشتغال ذمه مثلا به جزا، به قضاء نماز مثلا. و یا مثال دیگرش که شیخ زدن میفرمایند مثل عدم قرینه، عدم نقل در باب استفاده از کلمات که ما با استصحاب عدم قرینه میکنیم یا عدم نقل میکنیم، بنابراین که اونا هم از باب همین استصحاب مصطلح باشه. اما اگه گفتم اونا اصلا ربطی به استصحاب مصطلح نداره، اون این مثال ها دیگه تمام نیستش. خب بعد اینجا وارد میشن چندین صفحه شاید برای این که خب آیا هر دوش محل نزاع پیش از ها، هم اونجایی که مستصحب وجودی باشه، هم اونجایی که عدمی باشه، یا نه تفصیل درش، اونجایی که وجودی باشه محل نزاعه، اونجایی که عدمی باشه محل نزاع نیست. دیگه اینجا مفصل کلماتو بررسی میفرمایند و اینا که خب این دیگه دو قد یکون حکمن شرعیان و قد یکون غیره. اون مستصحب گاهی حکم شرعیه، گاهی غیر حکم شرعیه، وجوب حرمت یا حالا حکم شرعی کلی یا جزئی، و گاهی هم نه غیر حکم شرعی، مثل حیات زید مثلا و امثال زاله. و باز تقسیم دیگری که باز فرمودند و باز بحث کردند که آیا هر دو محل خلافه یا نه، قد یکون حکمن تکلیفی یا و قد یکون حکمن وضعی یا. وجوب حرمت، گایم نه صحت، بطلان، جزئیت، شرطیت و امثال ذلک از احکام وضعیه. خب همین ستا رو، یعنی ذیل عنوان اول که به اعتبار المستصحب باشه، همین ستا تقسیم رو بیان فرموده. و حال اینکه عده‌ای از تقسیمات دیگری هم اینجا باید بهش توجه بکنیم که به طور فهرستوار عرض میکنم. یکی این که وقد یکونو کلیان وقد لا یکونو کذالی. کلی مقصودمون در اینجا این هست که جامع بینه، که بحث استصحاب در کلی که دارای سه قسم یا چهار قسمه. خب گاهی مستصحب ما کلیه، یعنی جامع بین اموریست، مثل این که میدونه محدث بوده، حالا نمیدونه محدث به اکبر بوده یا اصغر بوده. خب در بعض صور اونجا چی گفته میشه؟ اونجا گفته میشه وقتی وضو تنها بگیره احتمال میده اون جامع، اون جامع رو یقین داشته دیگه، اون جامعی که حدث باشه باقیه.
شیخ حکم فرمودن شما
وضو بله؟
شیخ حکم کلی
نه حکم را بله
موضوع را
نه مستصحب ما چون مورد دیگه مستصحب ما آی کلیه فهمت. چون به اعتبار مستصحب دارن تقسیم میکنن دیگه، اگرچه اینا یه مقداری تداخل داره مثلا اشکالی نداره، یعنی حیثیت هاش فرق میکنه، ولی وجودی و عدمی هم
تداخل
تو مثلا یا اینکه تکلیفیه یا اینا. پس بنابراین یکی از تقسیمات مهم که بحث مهمی از اصول را به خودش اختصاص داده، جریان استصحاب به کلی، کلی قسم اول، کلی قسم ثانی، کلی قسم ثالث، که زاد علیه محقق خوی کلی قسم رابع هم. دو وقد یکون قارن وقد یکون تدریجی یا. این هم یه بحث مفصلی خودش داره دیگه، که گاهی مستصحب ما قاره، یعنی درش تدرج و حرکت و اینها نیست، لا ذاتن ولا عرضن، گاهی نه درش تدرجه، حالا تدرج یا ذاتن مثل زمان، مثل حرکت، یا نه به اعتبار قیدی که بهش خورده اینجوری میشه، مثلا جلوس تا غروب به خاطر این قیدی که بهش قرده است واسه تدریجی میشه جلوس تا اون موقع یه عمل تدریجی. خب اینم بحث داره که استصحاب آیا فقط در امور قاره جاری میشه یا در امور تدریجی هم جاری میشود و این بحث خودش مهمیه. باز شیخ اعظم اینو ذکر نکردن با اینکه این تفصیل داره و محل بحث. سوم این است که قد یکون تنجیزیان و قد یکون تعلیقی. یا مستصحب ما گاهی تنجیزیه، یعنی منجزن یه مستصحبی رو یقین بهش پیدا کرد. گاهی تعلیقیه، یعنی علا فرضی اینجور بود، علا فرضی اینطور بود. حالا آیا حالا هم همینجوره؟ مثلا میگیم این انگور، این انگور اگر اون موقع جوش می آمد متنجس می شد. یعنی یک الان آیا جوش که نیامده بود، نجاست که نداشت، فقط یه قضیه تعلیقیه اونجا بود که این اگر جوش می آمد این یسیر و متنجسه. حالا که ذبیب شده آیا الان هم اگه جوش بیاد یسیر و متنجسه؟ که این استصحاب تعلیقی بهش گفته میشه و محل کلامه. پس بنابراین مستصحب گاهی تنجیزیه گاهی تعلیقیه و این هم بحث مهمی تو اصول داره دیگه و آثار فقهی مهمی هم داره. بلا
تو اقوال مثلا این دو تا مورد اخیر رو ذکر
کردن
هم استصحاب زمان
و زمان. همین من عرض من همینه با اینکه بعدن بحث میشه اینا، ولی وقتی که تقسیمات رو بیان میفهمن اینجا فقط دو تا تقسیم یا سه تا تقسیم رو بیان میکنن، پس مستوعب همه چیزها نیستش. با اینکه اونا هم بعضیش از این مهمتره، مثلا اینکه وجودیه یا عدمیه، اینکه قار یا تدریجیه، اینکه تنجیزیه یا تعلیقیه، اینکه کلیه یا غیر کلیه، اینا بحثاش خیلی ولی وجود و عدمی که بحث رلی نداره و این همه معطل اون شدن. و باز تا حالا سه تا عرض کردیم دیگه. چهارم این است که قد یکون حکما شرعی یا و قد یکون موضوعا لحکم شرعی و قد لا یکون کذالک. اون مستصحب ما تارتا خود حکم شرعه، تارتا موضوعی است که شارع روش حکم جر کرد، و ثالثتا گفتن نه موضوعه که شارع روش حکم جر کرده باشه و نه خود حکم شرعه، ولی متعلقات حکم شرعه، ارتباط داره به حکم شرعه. مثلا مثل استقبال قبله، یک کسی مستقبل القبله بود نماز بخوند، شک کرد که آیا من حالا مستقبل هستم یا نه، استصحاب بقای استقبال میکنه. اون که استقبال موضوع حکم شرعه نیست، استقبال یه عمل خارجی فرد و خودش هم حکم شرعی نیست. خب اینم متعلقات الاحکام به اینا میگن، یعنی چیزایی که به حسب ظاهر گفته میشود، اینا نه خودش حکم شرعه نه موضوع حکم شرعه. حالا بعضی ها خواستن اینا رو هم برگردونن به این که این موضوع حکم شرعه، ولی محل کلامه و محل بحثه. و یکی از کسانی که اینا رو خیلی هم خوب تقسیم بندی کرده و یعنی بحث کرده و اینا، محقق شهی سعد قدس سر است. بعد به خدمت شما پنجم،
یعنی فعل مکلفی که در مقام امتثال
بر مقام
احرازش یا عدم احرازش
دخالت داره که من احراز امتثال بکنم و نه، اما نه موضوع حکم شرعه و نه خودش حکم شرعه. و پنجم که باز وجود داره و باید اضافه کرد به اون چی که شیخ اعظم فرمودن به اون ستا، این است که گاهی اون مستصحب ما جزء یک موضوع مرکبه، گاه این چنین نیست. اگر فلزا محل بحث واقع شده دیگه که میشه، ما یه موضوعی داریم مرکب است از اجزایی، بعضیشو بلوجدان میدونیم ولی بعضیشو بلوجدان نمیم، حالت سابقه فقط برامون داره، میتونیم اون موضوع مرکب را با ذم اون وجدانمون با اون استصحاب یا ذم استصحاب ها همش حالت سابقه داره، الان هیچ کدومش وجدانی نیست ولی با استصحاب اینا میشه نمیشه. خب اینم بحثای مهم اینا داره و اینا به خدمت شما هست که از بعضی از اون چیزایی که ذکر شد. خب حالا ما عرض میکنیم که اینجا ادعای استقصا هم نمی کنیم، لالا پیدا بشه یا در طول زمان به ذهن فقها های تفصیلاتی بیاد، کما این که شاید بعضی از این انقسامات همینجور باشه که در طول زمان هی به ذهن ها آمده که تفصیل بدن بگن اشکال داره فلان داره. پس به اعتبار المستصحب اجالتن سه تا شیخ فرمود، پنج تا هم اضافه کنیم هشت تا، به اعتبار مستصحب هشت حالت داره که علا ذکر نباید باشه که آیا ادله استصحاب اینا همه اینا رو شامل میشه، همه این موارد رو شامل میشه یا نمیشه، که قهرن اینا چون بعضیش خیلی تفصیل داره و اینا دیگه هی فصلهای جداگانه یا بحثهای جداگانه و جداگانه براش طرح میشه. خب این به اعتبار مستصحب بود، اما به اعتبار دلیل مستصحب، خب شیخ قدس سر رو ستا بیان فرمودن که قد یکونو دلیله الاجماع و قد یکونو غیره، و وارد بحث شدن، بعضی گفتن بله اونجا که دلیلش اجماع باشه اونجا جای استصحاب نیست، مثلا اونجا که غیر باشه، و حالا که اینجوری گفته که اونجوری گفته و وارد شد. این یک. دو، و قد یکونو دلیله الدلیل الشرعی و قد یکونو دلیله الدلیل العقلی. گاهی از کتاب و سنت و اینا ما استفاده میکنیم ولی گاهی دلیل عقلی یک چیزی رو اثبات میکنه. آیا جایی که مستصحب ما به دلیل عقلی ثابت شده باشه در اونجا استصحاب جاریه یا جاری نیست؟ خب اینم اینید که بحث مفصلی است. خدا مرحوم شیخ رضوان الله علیه مفصلن اونجایی که دلیل عقلی باشه ایشون میگه استصحاب جاری نمیشه. باز به خدمت شما عرض شود که گاهی سومین تقسیمی که ایشون دارن به لحاظ دلیل مستصحب میفرمان که گاهی دلیل مستصحب خودش دال بر استمرار حکم است تا حصول یه رافعی یا یه غایتی. و تارتن نه اینجوری نیست، نگفته استمرار داره تا فلان غایت و فلان. آیا ادله استصحاب هر دو مورد رو میگیره، هم اونجایی که دلیل اون باشه هم اینجایی که دلیل این باشه، یا اینکه نه؟ خب پس به اعتبار دلیل مستصحب هم این سه تا تقسیمی که ایشون فرمودن وجود داره. حالا شما میتونید اضافه کنید به این که مثلا جایی که دلیل شما بنای عقلا باشه، ارتکازات عقلاییه باشه، سیره متشرعه باشه، اینا وجه داره که کسی، وجه به این معنا که نه وجه صحیح، وجه داره که کسی بیاد بگه که مثلا ادله استصحاب شامل نمیشه. به همون نحوهی که مثلا در عقل گفته میشه در بنا و قلام گفته بشه، در ارتکاز هم گفته بشه. باز شیخ اعظم پس اینم جهت دومی بود که به لحاظ او شیخ تقسیم کردن. خب میشه بعضی چیزا رو اضافه کنم. به اعتبار شکل مأخوذ فی شیخ قدس سر رو اینجا هم سه تا تقسیم بیان فرمودن به اعتبار شک، که این شکی که ما میکنیم در بقا، مثلا معمولا در بقا دیگه، حالا مرحوم شهید صد گفتن بقا متقبم نیست استصحاب بشه که در بقا حتما، ولی خب معمول موارد شک در بقا دیگه. حالا گاهی منشأ شک ما اشتباه امور خارجی، مثلا یک کسی رو میدونستیم عادل، حالا یه حرفی شنیدیم، نمیدونم این گفته که اگه اون این حرف اون زده باشه از عدالت ساقط، اگه دیگری گفته باشه نه اون از عدالت ساقط. اشتباه امور خارجی باز شکی من وضو داشته، نمیدونه خوابش برد یا نه، اشتباه امور خارجی منشأ شکه. ولی گاهی منشأ شک نه این است که بیان شارع یه جوریه که همه حدود و ثغور رو برای ما روشن نکرده، از این جهت ما شک داریم، منشأش امور خارجی نیست. مثلا آبی که زال تغییر، آبی که متنجس شده بود، زال تغییر او من قبل نفسه، همه شک داریم که این الان پاکه یا پاک نیست، منشأش اشتباه امور خارجی نیست، منشأش بر میگرده به مجعولات شرعی. خب این یکی. پس وقد یکون الشک مع تصاحب طرفین، وقد یکون مع رجحان البقاء او الارتفاع. این شکی که در ادله استصحاب از شکی من الاهم، شکی بالمعنی الاهم سه تصویر داره دیگه، گاهی احتمال بقا و ارتفاع مساویه 50-50، گاهی احتمال ارتفاع اکثره، گاهی احتمال بقا اکثره. آیا استصحاب همه اینا رو شامل میشه؟ همه این موارد رو شامل میشه؟ اینم مورد کلامه و تفصیل داده شده درش که شیخ بیان میفرمایند. و وقد یکون و شک منشأ شک گاهی که از جهت این است که آیا مقتضی برای دوام در مستصحب بود یا نبود و چقدر بود. این که شک میکنیم آیا این باقی است یا باقی نیست، از باب این است که استعداد بقا را در اون مستصحب نمیدانیم چه مقداره، که بهش میگیم شک در مقتضی. یه وقت نه، منشأ شک این است که مقتضی رو میدونیم، احتمال شک ما ناشی از این میشه که یه رافعی مانعی پیدا شده. اونجا هم که مقتضی را میدونیم و به خاطر مانع و رافع، خودش انقساماتی داره، یه وقت شک در وجود اصل رافع داریم، یه وقت شک در رافعیت موجود داریم، یعنی که چیزی هست نمیدونیم این رافعیت داره یا نداره، یه وقت اصلا نمیدونیم رافع موجود وجود پیدا کرده یا نه، رافع رو میشناسیم اما نمیدونیم اون رافع موجود شد یا نشد. یه وقت نه، نمیدونیم این چیزی که هستش رافعیت داره یا نداره، شارش هایی اونجا هم که شک داریم در این که آیا این رافعیت دارد یا ندارد، منشأ های مختلف داره. یه وقت به خاطر تردد اون مستصحب ماست بین امرین، مثلا شیخ مثال میزنن روز جمعه کسی نماز ظهر خون شک میکنه این نماز ظهر رافع تکلیف هست یا نیست، از چه جهت؟ از حتی که نمیدونه نمازی که واجبه ظهر یه جمعه است، روز جمعه. از اینجا گاهی هم به خاطر این که در صفت و خصوصیتی از او شک داره، نه به خاطر تردید مستصحبه، تردد مستصحبه، به خاطر خصوصیتی که در خود این که با یه صفتی رافعیت میدونه داره، در یه نمخی صفت براش مشکوک. اینا انقساماتی است که وجود داره که شیخ خودش رضوان الله علیه استصحابو در شک در رافع حجت میدونه از مفصلین. خب حالا همینجا خدمت شما که این دو سه کلمه من بگیم تمام بشه دیگه، همینجا هم به خدمت شما عرض شود که باز بعضی از جهات هست که باز مهمه، شیخ هم خودش بعضی جهات توی بحثابش توجه داره، و اون هست که به اعتبار شک مأخوذ سه تا تقسیمشون کردن. یه بحث های این هست که آیا این شک باید فعلی باشه، شک تقدیری هم که باید بکنه، ممکنه این شک فعلی باشه، الان در نفس این مستصحب فعلا شک وجود داره، گاهی نه تقدیریه، یعنی الان حواسش نیست، غافله، و بر اساس همین که اگر ما بگیم اعمه بعضی موارد درست کردن، مثلا کسی غافل بوده است توی وارد نماز شده و بعد میگه اگه شک داشت استصحاب میتونست بکنه، ولی شک داره وضو داشته، یه وضوی قبل، ولی نماز بعدش مثلا باید وضو بگیره، ولی نماز قبل رو با قاعده فراغ درست کنه، میگیم استصحاب طهارت وجود داشته. خب شک باید فعلی باشه، یه شک تقدیری کفایت میکنه، این هم یه تقسیمه به بحث داره. دو که چیزی که دیگه اضافه میشه این است که آیا طهارتن این شک متصل است به زمان یقین، و تارتن شبهه انفصال رو داره، مثل بعضی از مواردی که توارد حالات میشه، در این موارد میدونه مثلا ملاقات حاصل شده، کریت هم حاصل شده، اما نمیدونه که کریت قبل بوده ملاقات بعد بوده، یا ملاقات قبل بوده کریت بعد بوده. در اینجا یقین سابقش چیه؟ یقین سابقش میخواد اونو استصحاب بکنه. اینجا اگر بخواد استصحاب بقا طهارت بکند، استصحاب عدم ملاقات بکنه، ممکنه که ملاقات متوسط واقع شده باشه، آیا این مضر هست یا مضر نیست؟ خب این هم بحث دیگه، کفایی هم بحث کردن، جای دیگه هم بحث کردن، اینو بحث داره دیگه که شبهه انفصال زمان یقین از شک، یا زمان شک از یقین. پس به لحاظ شک که مأخوذ در استصحاب هست، باز این یه تقسیمی داره که آیا احراز اتصال میشه یا احتمال انفصال وجود داره و ممکنه منفصل باشه. اینا به خدمت شما هست که انقساماتی است که وجود داره، و توجه فرمودید که توجه به این انقسامات لا طائل تحته نیست. بله اونی که لا طائل تحته این است که ما اینجا تفاوت کلمات اولین و آخرین، عامه و خاصه بخوایم بکنیم، ببینیم کی اونجوری گفته، کی اونجوری گفته، بعد عباراتی که نسبت داده میشه درسته درست نیست، بیام یکی یکی شواهد و قرائن اقامه کنیم برای اینکه این حرف رو زده نزده اینا. بله، اما اصل این که به این انقسامات توجه داشته باشیم و ببینیم ادله شامل میشه یا نه، این فی محله هست و مفیده. خب بحث ما در جهت به خدمت شما عرض رابعه هم تمام شد با این مطالبی که عرض شد. انشاءالله وارد جهت خامسه میشیم که دیگه ادله حجیت استصحاب باشه. و صلی الله علیه.